تراک 42 بحث روایتی دیگر. باید دانست که در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام 1. این آیه شریفه به روز قیامت تفسیر شده، چنان که عیاشی در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام این روایت را آورده. پاورقی 1. 2. و نیز بروز رجعت هم تفسیر شده که مرحوم صدوق روایت آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده. پاورقی 2. 3. و به ظهور مهدی علیه السلام نیز تفسیر شده و عیاشی روایتش را در تفسیر خود به دو طریق از امام باقر علیه السلام آورده. پاورقی 3. و نظایر این گونه روایات بسیار است که اگر بخواهی کتب حدیث را صفحه به صفحه ببینی، خواهی دید که روایات بسیار زیادی از ائمه اهل بیت علیهم السلام در تفسیر بسیاری از آیات آمده که یا فرمودند مربوط به قیامت است و یا فرمودند مربوط به رجعت است و یا فرمودند مربوط به ظهور مهدی علیه السلام و این نیست مگر به خاطر وحدت و سنخیتی که در این سه معنا هست. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 103. 2. بهار جلد 53 صفحه 43 و منتخب البصائر جلد 3 صفحه 319 طبع جدید. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 103. ادامه متن. و مردم چون هیچ بحثی پیرامون حقیقت روز قیامت نکردند و زحمت این تحقیق را به خود نداده و در نتیجه نفهمیدند که قرآن کریم درباره این روز عظیم چه فرموده، لذا درباره این روایات دوچار اختلاف شدند. بعضی به کلی آنها را با اینکه صدها روایت است و شاید از 500 روایت که در ابواب مختلف نقل شده تجاوز کند طرح کردند و بعضی دیگر دست به تأویل و توجیه آنها زدند، با اینکه ظهور آنها روشن است و بلکه بعضی از آنها صریح در مفاد است و بعضی دیگر که حد متوسط و راه میانه را رفتند تنها به نقل آنها اکتفا نموده از بحث پیرامون آنها خودداری نمودند. فرقه های اسلامی غیر شیعه که عامه مسلمین را تشکیل می دهد، هرچند ظهور مهدی علیه السلام را قبول دارند و روایاتش را به طرق متواتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند، ولیکن مسئله رجعت را انکار نموده آن را از مختصات شیعه دانستند و چه بسا بعضی از کسانی که شیعه زاده اند و اسمن خود را شیعه می شمارند در این اعثار پیدا شدند که می گویند روایات شیعه از احادیث دروغی است که دست یهود و یا کفاری که تظاهر به اسلام می کردند مانند عبدالله سبا و یارانش آنها را داخل در احادیث ما کردند. و بعضی دیگر در مقام ابطال رجعت از راه دلیل عقلی وارد شده و به طور خلاصه گفتند مرگ امری است که با در نظر گرفتن عنایت پروردگار هرگز بر هیچ زنده عارض نمی شود مگر بعد از آن که آن موجود زنده به حد کمال رسیده باشد و زندگیش کامل شده، آنچه در قوه داشته به فعلیت رسیده باشد و چنین موجودی که تمامی کمالات بالقوهش فعلیت یافته اگر بعد از مردن به دنیا برگردد در حقیقت دوباره به حالت قوه و استعداد برگشته است و اینکه چیزی که فعلیت یافته برگردد و بالقوه شود امری است محال، مگر اینکه مخبری صادق که یا خود خداست و یا خلیفه ای از خلفای او از چنین برگشتی خبر دهند، همچنان که در داستانهای موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام و داستانهایی از دیگران چنین خبرهایی آمده، ولی نه از خدا و نه از یکی از خلفای او خبر معتبری نیامده که دلالت بر رجعت داشته باشد و روایاتی که قائلین به رجعت به آن تمسک می کنند تمام نیست. آنگاه شروع کردند به تضعیف روایات و یکی یکی را رد کردند، نه صحیحی باقی گذاشتند و نه سقیمی. خوب توجه کن که این بیچاره نفهمیده که اگر دلیلش درست باشد و راستی دلیل عقلی باشد، صدر دلیلش ذیل آن را باطل می کند، چون اگر چیزی محال ذاتی شد دیگر استثناء بر نمی دارد که با خبر دادن مخبر صادق از محال بودن برگشته و ممکن شود، بلکه مخبر هر که باشد وقتی از وقوع امری محال خبر می دهد باید فوراً صادق بودنش را تخطئه کرد و به فرضی که نتوانیم در صادق بودنش شک کنیم ناگزیر باید خبرش را تأویل کنیم و معنایی به آن بدهیم که ممکن باشد، مثل اینکه اگر خبر داد که عدد یک نصف عدد دو نیست و یا خبر داد که تمامی خبرهای صادق در عین صادق بودن کاذب است، که گفتیم اگر بتوانیم در راستگویی این مخبر تشکیک می‌کنیم و اگر نتوانستیم ناگزیر کلامش را توجیه می‌کنیم به طوری که از محال بودن درآید. و اما این که گفت چیزی که از قوه به فعلیت درآمده دیگر محال است بالقوه شود، مطلبی صحیح، ولیکن قبول نداریم که مسئله مورد بحث ما از این باب باشد، برای اینکه مورد فرض او با مورد فرض ما مختلف است. مورد فرض او کسی است که عمر طبیعی خود را کرده و به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، که برگشتن او به دنیا مستلزم آن امر محال است. و اما مرگ اخترامی که عاملی غیر طبیعی از قبیل قتل و یا مرض باعث آن شود، برگشتن انسان بعد از چنین مرگی به دنیا مستلزم هیچ محظور و اشکالی نیست، چون ممکن است انسان بعد از آن که به مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته در زمانی دیگر مستعد کمالی شود که در زمانی غیر از زمان زندگیش موجود و فراهم باشد و بعد از مردن دوباره زنده شود تا آن کمال را به دست آورد. و یا ممکن است اصل استعدادش مشروط باشد به اینکه مقداری در برزخ زندگی کرده باشد. چنین کسی بعد از مردن و دیدن برزخ دارای آن استعداد می شود و دوباره به دنیا بر می گردد که آن کمال را به دست آورد، که در هر یک از این دو فرض مسئله رجعت و برگشتن به دنیا جایز است و مستلزم محظور محال نیست. این گفتاری خلاصه و فشرده بود درباره مسئله رجعت و تمام حرفهای آن موکول است به مقامی دیگر. و اما اینکه در یکی یک روایات مناقشه کرده و آنها را ضعیف شمرده، در پاسخش میگوییم هرچند هر یک از روایتها روایت واحد است، ولیکن روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام نسبت به اصل رجعت متواتر است، به حدی که مخالفین مسئله رجعت از همان صدر اول این مسئله را از مسلمیات و مختصات شیعه دانستند. و تواتر با مناقشه و خدشه در تک تک احادیث باطل نمی شود، علاوه بر اینکه تعدادی از آیات قرآنی و روایات که در باب رجعت وارد شده دلالتش تام و قابل اعتماد است، که انشاءالله به زودی در موردی مناسب متعرض آنها می شویم، مانند آیه و یوم نحشر من کل امت فوجان ممن یکذب به آیاتنا، پاورقی یکم، و آیات دیگر. علاوه بر این که آیات دیگری از قرآن دلالت اجمالی بر وقوع رجعت دارد، مانند آیه ام حسبتم ان تدخل الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پاورقی دوم، که می فهماند آنچه در امتهای گذشته رخ داده در این امت نیز رخ خواهد داد، و یکی از آن وقایع مسئله رجعت و زنده شدن مردگانی است که در زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و ارمیا و غیر ایشان اتفاق افتاده، باید در این امت نیز اتفاق بیفتد. پاورقی ها یک، روزی که از هر امتی فوجی از آنان که آیات ما را تکذیب می کنند محشور می کنیم، سوره نمل آیه 83. دو، شما پنداشته اید قبل از آن که آنچه در امتهای گذشته واقع شده در شما واقع شود داخل بهشت شوید، سوره بقره آیه 214. ادامه متن. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم کلامی دارند که به طور اجمال می فهماند آنچه در امتهای سابق اتفاق افتاده در این امت نیز اتفاق خواهد افتاد، و آن این است که فرمود به آن خدایی که جانم به دست اوست که شما مسلمانان با هر سنتی که در امتهای گذشته جریان داشته روبرو خواهید شد، و آنچه در آن امتها جریان یافته مو به مو در این امت جریان خواهد یافت، به طوری که نه شما از آن سنتها منحرف می شوید و نه آن سنتها که در بنی اسرائیل بود شما را نادیده می گیرد. پاورقی یکم. از این هم که بگذریم، این قضایایی که ائمه اهل بیت علیهم السلام خبر دادند جزء ملاهم و اخبار غیبی مربوط به آخر الزمان است، و راویانی آنها را آوردند که مربوطند به قرنها قبل از این، و کتبشان از زمان تألیف تا کنون محفوظ مانده و نسخه آنها دست نخورده، و ما تا کنون به چشم خود دیده این پاره از آنچان حضرات پیشگویی کردند بدون کم و زیاد به وقوع پیوست. قهرم باید نسبت به بقیه آنها نیز اعتماد کنیم و به صحت همه آنها ایمان داشته باشیم. حال با آغاز سخن برمی گردیم که می گفتیم یک آیه گاهی تفسیر می شود به روز قیامت و گاهی به رجعت و گاهی به روزگار ظهور مهدی علیه السلام. این که می گوییم آنچه از کلام خدای تعالی درباره قیامت و اوصاف آن به دست می آید این است که قیامت روزی است که هیچ سببی از اسباب و هیچ کاری و شغلی از خدای سبحان پوشیده نیست، روزی است که تمامی اوهام از بین می رود و آیات خدا در کمال ظهور ظاهر می شود و در سراسر آیات قرآنی و روایات هیچ دلیلی به چشم نمی خورد که دلالت کند بر اینکه در آن روز عالم جسمانی به کلی از بین می رود، بلکه برعکس ادله به چشم می خورد که برخلاف این معنا دلالت دارد. چیزی که هست این معنا استفاده می شود که در آن روز بشر، یعنی این نسلی که خدای تعالی از یک مرد و زن به نام آدم و همسرش پدید آورده، قبل از قیامت از روی زمین منقرض می شود. و خلاصه میان نشعه دنیا و نشعه قیامت مزاحمت و مناقضتی نیست. تا وقت قیامت بیاید دنیا به کلی از بین برود، همچنان که میان برزخ که همکنون اموات در آن عالمند با عالم دنیا مزاحمتی نیست و دنیا هم مزاحمتی با آن عالم ندارد، همچنان که از آیه تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک و زین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم الیوم و لهم عذاب الیم. پاورقی دوم. این نبودن مزاحمت استفاده می شود. پاورقی ها 1. بهار الانوار جلد 53 صفحه 127. 2. به خدا سوگند که ما به سوی امتهای گذشته که قبل از تو بودند رسولانی فرستادیم، ولی شیطان اعمال ایشان را در نظرشان زینت داد و در نتیجه شیطان در امروز هم سرپرست ایشان شد و ایشان عذابی دردناک دارند. سوره نحل آیه 63. ادامه متن. این حقیقت روز قیامت است، روزی که مردم برای رب العالمین به پا می‌خیزند، روزی که همه اسرارشان آشکار می‌شود، چیزی از ایشان بر خدا پوشیده نمی‌ماند و به همین جهت است که گاهی از روز مرگ به روز قیامت تعبیر می‌شود، چون روز مرگ هم روزی است که پرده‌ها از روی اسباب برای میت کنار می‌رود، همچنان که از علی علیه السلام روایت شده که فرمود من مات قامت قیامتو، هر کس بمیرد قیامتش برپا می شود، که انشاءالله بیان همه این گونه روایات خواهد آمد. و روایاتی که رجعت را اثبات می کند، هرچند آحاد آن با یکدیگر اختلاف دارند، الا اینکه با همه کثرتش که در سابق گفتیم متجاوز از 500 حدیث است، در یک جهت اتحاد دارند و آن یک جهت این است که سیر نظام دنیوی متوجه به سوی روزی است که در آن روز آیات خدا به تمام معنای ظهور ظاهر می شود، روزی که در آن روز دیگر خدای سبحان نافرمانی نمی شود بلکه به خلوص عبادت می شود، عبادتی که مشوب و آمیخته با هوای نفس نیست، عبادتی که شیطان و اغوایش هیچ سهمی در آن ندارند، روزی که بعضی از اموات که در خوبی و یا بدی برجسته بودند یا ولی خدا بودند و یا دشمن خدا دوباره به دنیا برمیگردند تا میان حق و باطل حکم شود. و این معنا به ما میفهماند روز رجعت خود یکی از مراتب روز قیامت است، هرچند که از نظر ظهور به روز قیامت نمیرسد، چون در روز رجعت باز شر و فساد تا اندازه ای امکان دارد، به خلاف روز قیامت که دیگر اثری از شر و فساد نمیماند، و باز به همین جهت روز ظهور مهدی علیه السلام هم معلق به روز رجعت شده است، چون در آن روز هم حق به تمام معنا ظاهر می شود، هرچند که باز ظهور حق در آن روز کمتر از ظهور در روز رجعت است. و از ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز روایت شده که فرمودند ایام خدا 3 روز است، روز ظهور مهدی علیه السلام و روز برگشت و روز قیامت، و در بعضی از روایات آمده ایام خدا 3 روز است، روز مرگ و روز برگشت و روز قیامت. پاورقی 1. و این معنا یعنی اتحاد این 3 روز بر حسب حقیقت و و اختلاف آنها از نظر مراتب ظهور باعث شده که در تفسیر ائمه علیهم السلام بعضی آیات گاهی به روز قیامت و گاهی به روز رجعت و گاهی به روز ظهور مهدی تفسیر شود و در سابق هم گذشت که گفتیم چنین روزی فی نفسه ممکن است، بلکه واقع هم هست و منکر آن هیچ دلیلی بر نفی آن ندارد. پاورقی 1، بهار الانوار، جلد 53، صفحه 63.